يعجل فرجهم. مطمئنیم که آماده یه؟ اگه مطمئن نیستیم که چکش کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة شريفة يوسف. أقول لكم أمدين ليه نماز رخان ديت وبس سورة شريفة يوسف تسأي من داخل شيء قرار بفرمانك. خواهد که شما خلعه سرافه دو آمدین بگید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم
در آیه 109 جناب آقای عبدالصالحی به دو مطلب توجه بکنید. یکی اصرار و تأکید قرآن بر مطالعه و مشاهده تاریخ گذشتگان و درس گرفتن از اون تاریخ. جمله مربوط به این پیام رو بکنید عبدالصالحی. به قرآن نگاه کنیم. قرآن افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. چگونه تأکید و تشویق بر مطالعه و مشاهده تاریخ گذشتگان استفاده میشه از کنون بخش سال بینیاز؟ نه، از افلم یسیرو، از اینکه همزه استفهام وارد بر فعل جهد شده. لم یسیرو نمیگه، میگه یه خصوص هم محمد ما یسیرو، افلا یسیرو، شکل منفی معمولی. اما این منفی با لمه، منفی با لم جهده. جهد یعنی چی؟ جهد یعنی چی؟ وحی حلقی این انکار گفتیم. خب بعد استفهام که بر انکار وارد میشه، این که شما چه اجوری نیستین، شما چه اجورین، اصلا نسیرو فی الارض، چه شما در زمین سیر نمی کنید، چه در زمین سیر نمی کنند، پس عاقبت گذشتگان رو بنگرند. خیلی تو قرآن تکرار شده این تعبیر کنار فاطمی ها، و این مستلزمه یعنی ما هم به این پیام قرآن توجه بکنیم، معناش اینه که به تاریخ گذشتگان خیلی دقت کنیم، نه برای اینکه سرگرم بشیم تاریخ بخونیم، نه برای اینکه عبرت بگیریم، درس بگیریم، اون نقطه های درس‌آموز و بیدارگر رو بهش توجه کنیم. بخش دوم آیه ولدار الاخرت خیرون. خب حالا ممکنه بگیم که چه ارتباطی هست بین تاریخ گذشته و تاریخ ما؟ ارتباط خیلی دقیقه، زندگی تکرار تاریخ. آقا جان زندگی چیزی جز تکرار تاریخ نیست. وقتی ما تاریخ گذشتگان رو مطالعه کردیم، فایدهش اینه که از اون جایی که اونها گزیده شدن دیگه ما گزیده نمیشیم دیگه، از اون راهی که اونها رفتن و سرشون به سنگ خورد دیگه ما اون راهو تکرار نمی کنیم، میگیم عبرت بگیریم به این دلیل، درس بگیریم به این دلیل، موفقیت های اونها برای ما ملاک حرکت تو همون راهی باشه که عامل موفقیته، و شکست های اونها یه گوشماری باشه که من بادا ما تکرار بکنیم اون راه رو و اون کار رو. در ابعاد مختلف های تاریخ رو هم که نگاه میکنیم برای همه قابل متفاوت، یک فرصه این که برای یک دانشمندی که دغدغه امور مادی مثلا داره، عالم دینه، ولی این علم دین رو یه ابزار و دستاویزی قرار داده برای تأمین معیشتش. خب برای این آدم در تاریخ نمونه های فراوان هست که آدم هایی که اینجنین بودن و اینا به شدت بیچاره و بدبخت شدن، مثلا بلعم باورا. بلعم باورا شخصیت کمی نبود به لحاظ معنوی، اما همین نقطه ضعفش که دین رو برد در خدمت کی جناب آقای فاطمی؟ در خدمت شکم، خواست به وسیله دین شکمش تأمین بشه، بیچاره شد. وقتی میگیم تاریخ گذشتگان رو مطالعه کنیم، حتما تاریخ گذشتگان از قبیل حکومت‌های جبار و ستمگری که بر اثر ستمگری نابود شدن، فرو پاشیدن، فقط اینها نیستن. یک نمونه عالی و مهم از درس گرفتن از تاریخ گذشتگانه. و در تاریخ گذشتگان افراد هم هستن، افراد گوناگونی که یه ویژگی‌هایی داشتن، یه قدرتی، یه امکاناتی، یه موقعیت خاصی، قدر اون موقعیت رو ندانستند. بعد چی شد؟ انشکرتم لعزیزنکم و انکفرتم این عذابی لشدید شد. بخش دوم این آیه ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. خیلی مطلب مهم ها. یقینا زندگی اخروی از زندگی در رحم دنیا بهتره. چی میخوای شما پسر جان؟ یقینا زندگی اخروی بهتر از زندگی در رحم دنیا است. آقا قدامی خودش وارده که وقتی که میخانه بعد بلنگو رو قصد میکنه که ازاش زبط نشه اونجا. الان چی گفتم من؟ زندگی دنیا. حالا شما یک چایی آب جوش چیزی بخوریم بهتر تو کلاس نشاط دارین، درسته؟ بله؟ کارهای غلامیه که زحمت بشن آب جوش چایی بریزن. شما شما بشنن یا غلامیه که نشستن زحمت آب جوش چایی میشه. چی گفتم الان صالح؟ همه دنیا دیدیم دیدیم تمام مصحب رو بگو بسه یک سفارش من دارم به شما اصلا مای کنم رحمت الله احسنتم احسنتم بیرشنیم که بسه جا الان خوب بودم گوش بیر از هر تو پوش سنه
چند روزی نفسی ساختند از بدن
پس یقیناً زندگی اخروی ویست برای کی؟ برای اون میوه بهتر از موندن بر درختی، چون اگه بمونه بر درخت چه میشه؟ میپوشه. اون کسی که نرسیده چی؟ اونم باید بشینن بالاخره، اونم باید بشینن. خدا نکنه جناب آقای غلامی قبل از این که برسیم زمان چیدن ما فرا برسه، که میگیم زندگی اخروی خیلی فوق‌العاده است، چرا احمقی وقت نکنه حوض کنی؟ پس زودتر جناب ازرائیل سلام الله علیه تشریف بیارن بریم اون طرف. باید میخوام تماشا کنم بیرم چقدر تمام این هم و غم صرف کن برای چی؟ برای ساختن خود. امام چهارم علیه السلام در سال 27 این جمله ها رو تکرار میکردن چی؟ اللهم ارزقنا جافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا به من این توفیق رو بده که از این دنیا حالت تجافی پیدا کنم. حال تجافی همون حال تقریبا رسیدن میوه است. جا میوه وقتی رسیده اتصالش به اتصال یدکیه دیگه، اتصال واقعی نیست. هم دست رو زیرش میفته دستت حلودین حلو، هم می دست زیر حلویه وقتی به تو گلو یه حلوی که رسیده هست، میوهی که رسیده هست، هم دست رو زیرش نیستی میوه هست، هم مثل این که آماده و جدا بشه. یعنی اتصالی که به این دنیا داره اتصاله به معنای میگم چی وابسته باشه نیست، چون گویی دیگه تمام وابستگیاشو همه رو قطع کرده بوده، منتظر بوده این باغبان فقط بیاد این رو تمام دست شوره زیرش گفت دست باغبان. تجافی اندار الغرور، تجافی وقتی احمد آقا یک رکعت از امام جماعت عقب میفته بعد در رکعت دوم ملحق میشه به جماعت، تو رکعت دوم خودش، تو رکعت دوم امام جماعت که رکعت اول ایشان هست، امام جماعت تشهد میکنه بعد ایشان چیکار میکنه؟ تجافی میکنه. تجافی این که زانوهاشو بلند میکنه و سر انگوشان رو به زمین میگیره، سر انگوش دستو به زمین میگیره، مثل وقتی که تو میدون دو آقا صالح میخواد با بقیه رفقاش مسابقه دو بده، بعد آقای غلامی تفنگ گیره دست اینطوری آماده میخواد شلیک کنه، این درهای جون نشستن همتا ایشان شلیک میکنه فورا حرکت کنن، قبلا تو آماده پرشن که وقتی شلیک میکنن دیگه بلافاصله بپرن حرکت کنن، میشه تجافی. خدای ما نسبت به آخرت حال تجافی داشته باشیم، از دنیا خود رو کنده باشیم رو به آخرت، اینطوری همتا میگن یالا حرکت، دیگه اجازه بده ما پاشیم واسه ساکامونو ندیگه، آماده همه کارامونو انجام داده، فقط تو گویی که منتظر بودیم شلیک مرگ صورت بگیره. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدا کمکم کن قبل از این که زمان چیدن من برسد، باغبان تصمیم بگیره منو بچینه، من قبلا رسیده باشم. استعداد للموت قبل حلول الفوت. و اونجا جناب احمد آقا، اونجا شما میگی الموت احلا من الاثر، مرگ از اثر شیرین تره. اونجا میگی چی؟ خط الموت الا ولد آدم مخط القلادت فی جید الفتات. میگی زیبایی مرگ برای ابن آدم مانند زیبایی گردنبند است برای دختر جوان. اونجا بعد چی میگی؟ اونجا بگی به خدا قسم علاقه من به مرگ، ها، والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. خدا قسم فرزند ابی طالب انس و علاقش به مرگ بیشتر از انس و علاقه طفل است به سینه مادرش. بله، والله لابن ابی طالب آنس بالموت. آنس اسم تفضیله، آنسو بالموت من الطفل به صدی امه. بله، واقعا چه نعمت عظیمی نصیب ما شده که یای غلامی تو دام ما افتاده. بله، میگن وقتی که صید از ذکر خدا غافل میشه گیر صیاد میفته. بله، همین یک بیت شعری که خوان که مرغ باغ ملکوت هم میام از عالم خاک درا رو برد سر صبح روز جمعه، حالا یا روز اول ماه شعبان است، بنابراین که ماه رجب 29 روزی باشه، روز آخر ماه رجب خیلی ارزش داشت، خیلی قشنگ. خدا خیلی رضای خودمون، خدا انشالله، نه خدا انشالله کمکت کنی که روز به روز اخلاص بیشتر داشته باشه، کارمون خالص باشه. خب آیه 110 رو قرائت کردم. آیه 110 دیروز عرض کردیم یک اشکالی از این آیه به نظر میرسه. یکی از دلایل انتخاب بعضی از جملات کلیدی قبلا گفتیم این بوده که این جملات یا پاسخ سوالاتی است و یا اینکه تو خود این جمله یک سوالاتی به نظر میرسه. این جمله که الان میخوام بخونیم از قبیل دومه. ببینید، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، تا اینکه پیغمبران مایوس شدن و فکر کردن بهشون دروغ گفته شده. پیغمبران مایوس شدن و فکر کردن بهشون چی؟ دروغ گفته شده. بعضی به نظرشون آمده که وظنوا انهم قد كذبوا معنیش اینه که یعنی فکر کردن اینا رو سر کارم پیغمبرا یو بندی کردن. این که برین شما پیغمبر باشید و برین مردم و هدایت کنید، او مثل این کسی چیزی نبود همجوری این آمدن. ولی نه، این در شأن انبیا نیست. چه حرفیه که پیغمبر ها فکر کنن قد کذب بود، یعنی بهشون دروغ گفته شده. نعوذ بالله، خدا هم بهشون دروغ گفته که برین شما پیغمبر باشین. نه، این آیه جوری بندی نمیشه. حتی استیأس الرسل رو اگه بفهمیم معنیش چیه، ظنوا انهم قد کذبوا، معنیش واضح میشه. به شدت مایوس شدن پیامبران از اینکه مردم ایمان بیارن. مثلا حضرت نوح قرن و نیم تبلیغ کردن، دیگه بعد این نوح قرن و نیم چی گفتن؟ رب کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. خدا، من هرچی اینا رو دعوت میکنم که بیان تو اینا رو بیامرزی، انگشت تو گوششون میکنن. حفظ اکومین سوری قرآن. بعد رسیدن به اینجا که بله خب دقیق داشته باشید. بله تا رسیدن به اینجا و قالو تا آیه 26 رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدا دیگه یک نفس کش از اینا باقی نذار، همشون رو بشکن کن. یعنی چی؟ یعنی دیگه من نو دیگه از این که بین اینا یک نفر آدم بشه بعد دیگه مایوسم. اگه حضرت نوح امیدوار بودن که یکی دیگه از اینا آدم بشه، ولو با 50 سال تبلیغ، ولو با 40 سال تبلیغ، باز ایشون 40 سال دیگه ادامه بدن. چون فرض دیگه در عرض این 950 سال مثلا 80 نفر به ایشان ایمان آوردن، یا طبق یک نقلی 12 نفر ایمان آوردن، حالا ما همون 80 رو میگیریم، یعنی دقیقا هر 10-11 سالی یه نفر ایمان آورده. خب اگه ایشون احتمال میدادن که بابا 10-11 سال دیگه اگه تبلیغ بکنن، یک نفر دیگه، نصف نفر دیگه ممکنه جای رسولی بیاد آدم بشه، یقینا هر سنو ادامه میدادن. معلوم میشه دیگه ایشون استعی اثر، دیگه امیدشون قطع شد که اینا کسی دیگه بینشون نیست که بیاد و ایمان بیاره. پس استعی اثر رسول به شدت مایوس شدن پیامبران. شدت یأس رو چطوری میفهمیم آیه بینیاز؟ استعی اثر، در حالی که میتونست که بفهمد یأس یا ایأس اینجوری مثلا. و ظنوا انهم قد كذبوا. خوب دقت کنید، این ظنوا انهم قد كذبوا این یه جور توضیح و تفصیل همین استعی اثر رسوله. دیگه مردم مطمئن شدن جناب احمد آقا که هر چی پیغمبرا گفتن دروغه. مردم، نه اون مردمی که با پیغمبرا مخالفت می‌کردن، دیگه مطمئن شدن بابا همه حرفایی که پیغمبرا گفتن دروغ بود. آخه وقتی پیغمبر این حرف رو میگفتن، خیلی از مردم احتمال میدن که راست بگن اینا، در این حال احتیاطاً مخالفت میکردن. اما یه اواخر کار دیگه وقتی جن بابا هر شما مخالفت میکنیم، هیچی از طرف یک کسی میگه ما پیغمبریم، یک بلای، یک عذاب، یک کسکلدگی، یک چیزی ما نمیخوره، معلوم میشه بابا پس اینا دروغ گفتن دیگه. و ظنوا انهم قد کذبوا، گرفتیم؟ یعنی دوران مهلت مردم اونقدر طولانی شد که تکذیبگران انبیا مطمئن شدن که پیغمبران همه حرفاشون پوچه. چطوری این ظنو رو مطمئن شدن معنی میکنیم؟ یکی انه یکی دیگه هم داره، یک قرینه دیگه هم داره. خانم ها بگن قد کذبو، قد یعنی چی؟ به تحقیق. قد قبل از فعل ماضی به تحقیقه، قطعا این چنینه. خب بده میشه بگیم احتمال بدن قطعا، احتمال بدن قطعا معنی نداره که. ظنوا معنی یقینه، یقین کردن مردم، اونم انهم بدون شک، انهم قد کذبوا. این هم باز به مردم برمیگرده، انهم قد کذبوا، که آن مردم قد کذبوا، بهشون دروغ گفته شده، این انبیا به اون مردم دروغ گفتن. تو معنی کردن آیه دقیق داشته باشید. خب وقتی این چنین حالتی پیش آمد برای انبیا، دیگه همون زمانی بود که قرار بود ظرفه چی بشه؟ کاسه چپه بشه. همون زمانی که میخواد کاسه دشمن چپه بشه، آقا همون زمانی که دیگه کازا به استخون میرسه، او همه منتظر خدای چه وضعیه، چرا آقا نیامد، چرا اینجوری شد. مطمئن باش همونجا تو نقطه اوجیم که یه حالت پیدا میشه، تو همون لحظه که شما نزدیک برسید به قله، تو همون لحظه هست که شیطان میگه بابا ولش کن، چی شده حالا سر صبح جمعه پافیده آمدی کونوردی، بگی بخواب تو خانه، کونورد به آمده چه بود، بگی تو خانه استراحت کن. یعنی چی؟ برای چی که بیجاره تحریک میکنه؟ چون نزدیک است که شما به پیروزی برسید، میخواد شما رو از همون آخرین قدمی که یه قدم دیگه اگه بعد به پیروزی میرسی، از اون آخرین قدم میخواد شما رو برگردونه. تو یک لحظه صبر کن، همون زمانی که تو درس خواندن، تو یک کار، تو زندگی میرسی جلو با عبدالصالحی به یک نقطه ای که احساس میکنی نه دیگه، مثل این که ما مالی کار نیستیم، برگردیم یکم دیگه برو، فر همون چون پیروزی نزدیکه این احساس به دست داده، یکم دیگه برو جلو. بعد میبینی که اون لحظه شیرین پیروزی چقدر نزدیک بوده. خب نجیه من نشا، نجیه چه فعلیه؟ اگر آقایان صرفیون نگوین از خانمای صرفیون ما سوال میکنیم. شماره باریکلا دیدین آقا؟ دیدی آقا ساله؟ باریکلا چی گفتن؟ شماره یک ماضی مشهور نجا نجیه مشهور شده نجا یا نجی باب چی؟ باب تفعیل ها نجی من نشا نجی متخلب معلقه بندش نکنیم نجات داده شد کسی که ما میخواستیم کسی که ما میخواستیم نجاتش دادیم. این حالا عذاب بر این مردم که نازل شد اینجور نبود که آقای غلامی جان تر و خوش بسوزن. تصور که وقتی عذاب میاد تر و خوش بسوزن حرفای غلطی هم چرا خوش بسوزن؟ مگه عذاب الهی کوره؟ ها؟ عذاب الهی دقیقا با حساب کتاب میاد. تر و خوش با هم میسوزن چه معنی داره؟ اصلا هم وقتی عذاب الهی میاد تر و خوش با هم نمیسوزن، یعنی خوبت با هم از بین نمیرن، خوب نجات پیدا میکنه بعد از بین میره. این آقا نمیرن فلان سیل آمد فلان زلزله آمد فلان مشکل آمد همه بچه های کوچیک بزرگ همه رفتن. کی گفته که اون سیل و زلزله و مشکل برای همه بلایه؟ برای خیلی ها چی بود؟ رحمت بوده. او آمده راه را رسو بهشت. شما میدین که او برای همه بلا بود. اون عذابهایی از قبیل عذابی که بر قوم لوط و عذابی که بر قوم نوح و اینها نازل شد که مشخص بود عذابه، قبل از اینکه عذاب نازل بشود تمام آدمای خوب اینا آمدن از تو مجموعه بیرون رفتن، شب رفتن بیرون خارج شدن، بعد عذاب به باقی مونده نازل شد. بله آیه 111 رو یه بار دیگه بخونیم.
لقد كان في قومهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص با قصص رو خوشحال فرشیه کدومی که قصه های قصص یعنی قصه ها جمعه، اما قصص این قصه. حالا اینجا شما چی میخونیم؟ قصصهم یا قصصهم؟ قصصهم. پس چی معنی کنیم؟ قصه، حکایت. پس حکایات که ترجمه میکنم غلطه. در حکایات آنان، نه در حکایت آنان. جریان کیا؟ ما تو سوره یوسف جریان کیا رو خوندیم؟ برادر یوسف. تو جریان برادر یوسف عبرت است، یعنی یوسف و برادرش، این دوازده برادر. آقا تو جریان این دوازده برادرش چه درس هاییست، چه پند هاییست. عبرتون، عبرتون تنوینش تنوین تعظیمه، خیلی درس های مهمیه. آخه گاهی تنوین نکره برای تحقیره که برای تعظیمه. خیلی درس ها میشه گرفت از قضیه هست یوسف، خیلی فایده ها میشه برد، منتها به شرطی که شما اولل الباب باشه فقط، یعنی عقلت تو جاذبه های هوا و هوس و حب و بغض گیر نکرده باشه. اگه یه قطب نمای عقلت از این آهن های هوا و هوس و حب و بغض آزاد باشه قبله حق رو خوب بهت نشون میده، قبله حق رو. ولی اگه یه قطب نمای شما توی اتاق گذاشتی میخوای قبله رو نگاه بکنی نمیره، یه بره میره دقیقا قبله بهت نشون نمیده. چرا؟ چون آهنه که به سقفه نمیذاره که او قطب نما جهت حق رو بهت نشون بده. برو تو خیابون بیرون یه جایی که دور و بر جذب کننده ها نباشن، بعد قطب نما رو بذار همچین دقیق بهت نشون میده که قبله کدوم طرفه. از عوامل اون عواملی که میخواد شما رو جذب کنه، هی میخواد بکشه ایور، هی میخواد بکشه ایور، شما خودتو نجات بده، بعد میبینی چطوری همین عقلت مثل پیغمبر راهو بهت نشون میده. عقل اشتباه نمیکنه، عقل خودش اشتباه نمیکنه، این جاذبه هاست که هی رو ایسم تو اوسم میکشونه. خب آجای حسینه چکار کنیم که اولی الالباب بشیم؟ زود 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 از قرآن جواب برید. قرآن خانوما بگن اولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اگر میخوای این عقلت تو جاذبه هوا و هوس قرار نگیره، دائم باید چی؟ باید به وسیله ذکر پروردگار این عقل رو تقویت کنی. ذکر یعنی چی؟ یعنی یک تصویر دست باشه بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر، که یک مستاقی از ذکره. مستاق اصلی ذکر این است که سعی کنی در هر حالی و در هر کاری به شدت پرهیزی از کارها و افکار غفلت‌آور. وقتی میخوای فیلم تماشا کنی به شدت پرهیزی از اون لحظه هایی که ممکنه عامل غفلتت بشه. وقتی میخوای حرف بزنی به شدت بپرهیزی از اون حرفایی که بشه. وقتی میخوای رفیق انتخاب کنی به شدت بپرهیزی از اون رفیقایی که حرفای قفت آور میزنن. تو واقعا با کی رفیق بشم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. آقای فاطمی گرفتی مطلبو؟ شما هر روز میان میشینیم تو کشتی قرفوره بگو کما با کشتی بیا تو جلسه. خب چی گفتم الان؟ ببینم با کی رفیق بشی؟ با کشتی قرفوره؟ نه دقیق کن اینجور باریک الله، کسی که رفیقی که حرفای قفص آور نزنه. خب سوری دقیق کن با همین حدیث که مخوام بگم شاخص این حدیث من یذکرکم الله رؤیته، و او کسی رفیق بشی که همتان نگاش میکنی بیاد خدا میفتی. چطور بیاد خدا؟ همین سالش من نگاه کن، من هر وقت همین ساله رو میبینم مثلا میبینم با این سن مثلا طرف همون بچه دیگه یعنی بزرگ نشده که خود ساله. بله نگاه میکنم میگم بابا این توی این مقطع سن نیست، عبا و خلاصه موقعیت و مسجد و صف اول و هر وقت من میبینم بیاد خدا میفتم. میگم من یذکرو اگه بیاد غیر خدا هم باشم همتای رو میبینم میگم بابا ولش کنی خیلی مهمه. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی او رو میبینید دیدار او یاد خدا را در ذهن شما زنده میکند. و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه های دومیش حرف نیست یه خودش بهتر میدونه، وقتی حرف میزنه شما احساس میکنید این 5 دقیقه 10 دقیقه که این حرف زد بر علم مفید شما افزود. و یرقبکم فی الاخرت عملو، به اعمالش که نگاه میکنی تشویق میشه که شما هم برای آخرتت کار کنی. آخه آدم ها بعض جودن که شما همتا نگاهشون میکنی از خدا غافل میشه. یه حرکاتی یه رفتاری یه قیافهی دارن که همتا نگاهشون میکنی خدا غافل میشه. وقتی حرف میزنن یک ساعت بینه حرف زد، شما بعد که نگاه میکنی از بین این یک ساعت حرف دو کلمه حرف مفید پیدا نمی کنی. به عملکردش هم که نگاه میکنی عملکردش شما رو به آخرت تشویق نمیکنه که بمانم که با آخرت چیه. آخرت یعنی چی؟ کی رفته قیامت خبر آورده؟ یرفا چی؟ آخونده یرفا درست کردن برای که بازار خودشون رو گرم کنن. نموزه بود آیه قل الالباب الذین یذکرون الله آخر سوره آل عمران.
آیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم.
آیه 190 همون پنج ربنایی که بند خدا اومد خدمت امام معصوم مشکل داشت، مثلا چرا پنج ربنا رو نمیگی؟ گفت کدوم پنج ربنا؟ حضرت همین پنج ربنای مربوط به آیات آخر سوره آل عمران رو فرمودن. بله خب سوره شریفه رعد رو جناب آقای غلامی قرائت کنید. آیه 2
بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
بخش اول آیه رو دقت کنید، تک نکته خیلی لطیفی داره، از امام رضا علیه السلام نقل شده این سبک معنا کردن آیه. الله الذي رفع السماوات، آسمان ها رو بلند کرد، خب به غیر عمد ترونها، بدون ستونی که شما ببینید. بعد امام رضا فهمن ستون داره آیه آسمان ها، اما ستونش دیدنی یعنی نیروی جذب و دفعی که وجود داره در فاصله بین زمین و آسمان، این چیزیست که این آسمان جا کرده و بالا نگه داشته و این نیرو نقش همون چی رو بازی میکنه؟ همون ستون نامرئی. ستون نامرئی میگن ستون داره یا آسمان، به ستون نیست، این سقف ستون داره اما ستون شما نمیبینیم، دیدنی نیست. استواری آسمان ها بر ستون های نامرئی، به غیر عمدن ترونه ها. یکی از دوستانمون یک تحقیقی رو تو قرآن انجام داده بود در رابطه با همین نکته های علمی قرآن، یا به عبارتی پیشگویی های قرآن از مباحث علمی که بعداً دانشمندان اونا رو کشف کردن. مثلا این آیه که دیروز خوندیم، کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم معرضون، سوره شریفه سفن یوسفه.
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
چه بسیار آیه‌ای که حمید جان شما تو آسمونا از کنارش رد میشی توجه بهش نمی‌کنی، یعنی تو آسمونا رد میشی و حالا کم کم فهمیدن که یعنی چی؟ اینا آسمان فضاپیما هواپیما سوار میشه میره بالا، این هم او بالا آیات اسنارش رد میشی توجه نمی کنی، یا اگر هم توجه میکنی به عنوان این که این آیه پروردگاره است نگاه نمی کنی، به عنوان این که کار علمی میخوای انجام بدی، اما این که این رو انگشت اشاره ای به قدرت و عظمت و علم خداوند ببینی اینجوری نگاه نمی کنی. خب او زمان نزول آیات این افراد نگاه می کنی، خب ما تو آسمونا عبور میکنیم، یعنی چی؟ یه جور در واقع نگاه سلام علیکم و رحمت الله قرآن هست به اون اتفاقات علمی که بعداً برای بشر اتفاق میفته، یعنی بشر یمرون علیها بعداً عبور خواهد کرد بر این آیات و اکنار این آیات با غفلت و بدون توجه رد میشه. پیشگویی قرآن از چی؟ از این که بالاخره این بشر هواپیما و فضاپیما اختراع خواهد کرد و خواهد رفت بالا و از کنار این آیه ها عبور خواهد کرد. یک تحقیق یکی از دوستان آینده سازان آورده، اونه که من نگاه بکنم از اول قرآن تا آخر قرآن تمام اون آیه هایی که پیشگویی های علمی قرآنه، این قرآن یک سری مطالبی گفته که بعدن علم رفته دنبالش و بعد همون قضیه قرآن مطلب هست. تو قرآن خمیر مایش و مقدماتش و ریشش تو قرآن بودی، اینا رو کشف کرده، اینا رو جمع‌آوری کرده و اینجا ذکر کرده. حالا از جمله اینجا رفع السماوات غیر عمد ترونها، این آسمان ها ستون داره اما ستون که شما مشاهده نمی کنید. بخش بعدی آیه رو نگاه کنید، سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. چه ارتباطی میبینید بین سخر الشمس والقمر و لعلكم بلقاء ربكم توقنون؟ خداوند شمس و قمر رو مسخر کرد تا میرسه به اینجا، تا اینکه شما به لقاء پروردگار یقین کنید. نه حالا شوری، اگر نظم حیرت انگیز حاکم بر هستی رو ها از جمله جریان نظاممند و تحت برنامه و حیرت انگیز حرکت شمس و قمر رو شما ملاحظه بفرمایید، مطمئن میشید که قیامتی هست. چطوری احمد آقا؟ از این جریان و حرکت نظاممند خورشید و ماه مطمئن میشیم که قیامتی هست؟ خب خب نشد تجد، خوب آمدید. بعد دیگه مرتبه ببین، از نظم این عالم پی میبریم به حکمت حیرت انگیز خالق. خب بعد چطور ممکنه این خالقی که اینقدر حکیمانه این عالم رو آفریده، این عالم رو همینطور رها کنه برای کارش؟ نمیشه این عالم رو، آقا یک کارخانه عظیمی رو اینجا درست کردن در صدها هکتار زمین، هزاران مهندس مشغول کار ها، این کلی خلاصه شور و حال. میریم میگیم آقا شما چه محصول مهمی میخواین تولید کنین؟ میگن ما میخوام برای بچه‌ها پستونک تولید کنیم. خندمون میگیره، چه کاری، چه کار غیر عقلانی است؟ شما این همه کارخونه عظیمی، همه مهندس، لابد یه هدف مهمی شما دارین. گرفتید؟ چطوری از نظم حیرت انگیز حاکم بر این هستی، از جمله نظم حاکم بر شمس و قمر، این خورشید و ماه ببین چقدر دقیق دارن میچرخن، که شما از میلیون ها سال قبل میتونی پیش بینی کنی که میلیون ها سال بعد خورشید در کدوم نقطه قرار میگیره، کی خورشید میگیره، کی ماه میگیره، چه اتفاقاتی رخ میده، اینقدر با دقت داره میچرخه. خب این دقت فوق العاده در چرخش به حرکت خورشید و ماه تجلی حکمت حیرت انگیز خداونده. و چون میگن که این خدایی که حکیم است، این خدا این عالم رو خلق کرده باشه، برای همین که ما بیم توی عالم بخونیم، بخوابیم، بچرخیم، بگردیم 40 سال، 50 سال، 60 سال علی آقا، بعدم تموم بشه، هیچی، تموم، همیشه تموم، خیلی غیر حکیمانه است. پس با توجه به اینکه این خدا حکیمه، لابد یه خبری بعد این عالم هست. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. آیه 3 رو قرائت بفرمایید.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
این رو مکرر عرض کردم که بعضی از آیات قرآن، شاید تقریبا مثلا حدود 100 آیه از قرآن ما داشته باشیم که خدای متعال در رابطه با اون آیه انتهای آیه می‌فرماید شبیه این جمله رو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. مثلا مثل آیه شریفه سوره زمر رو که می‌فرماید آوردیم 39 سوره قرآن، آیه شریفه 42 قرآن بفرمایید.
او الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مناكبها منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مثلا این آیه در ارتباط با مقایسه مرگ و خواب هست، یا مثلا آیه سوره شریفه روم آیه 21 تو بحث ازدواج هست.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
في كجا فهمني شما بخان شما ان تكون له جنة سنتم لعلكم تفكرون. ببینید این آیاتی که اینجوری می‌فرماید هر آیه‌ای مناسب است که انسان درش تفکر کنه. اصلا قرآن مال چیه؟ مال تفکره. این قدرت تفکری که خداوند متعال به احمد داده این نه داره که تو کار بیهوده فکر کنه، این داره برای اینکه روی قرآن فکر کنه. و اتفاقا اگه می‌خواد فکرت باز بشه، جناب آقا می‌خواد باز بشه فکرت، خواهی پویا بشه، خلاق بشه، تمرین خلاقیت فکر اگر میخوایی بکنی رو قرآن فکر کن، رو آیه قرآن فکر کن، فکرت باز میشه، پویا میشه، خلاق میشه. حالا که این آیه رو فهمت الله الذی و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغش اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این معلوم میشه موادی که توی آیه هست، مطالبی که توی آیه هست دستمایه خوبی است برای اینکه انسان چیکار بکنه؟ فکر کنه روی این مواد. مثلا ببینید مد الارض، خدا زمین رو کشید. آخه این زمین اول چی؟ همش آب بود دیگه، نه؟ بعد میگن چی؟ طی الارض. روزی اتفاق افتاد که از اون روز اولین نقطه زمین آمد بیرون، این آب عقب رفت، اولین نقطه زمین پیدا شد که بعد همون اولین نقطه زمین شد چی؟ کجا؟ شد کعبه. اولین نقطه زمین شد کعبه. بعد آب هی عقب رفت، عقب رفت، عقب رفت، هی خشکی آمد درست شد مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا. یکی از آیات تفکر برانگیز قرآن کوههای سر به فلک کشیده و سر بلند و سرفراز هست و نقشی که این کوها در ارتباط با ما انسان ها دارن، که اگر جناب آقای رسول جان این کوها نبودن این زمین مثل چی بود؟ مثل دریاها. علی آقا زمین، این زمین مثل دریا دائم در تموج، این موج داشت، غیر زلزله یا نه زلزله، نه اصلا موج داشت زمین. شما تو دریا اگر بشینی اینطوری این طرف اون طرف بره اینطوری بود. اونی که زمین رو نگه داشته از تموج همین کوه هاست. روی موضوع خیلی فکر کنید. و خب اگه بخوان روی این قضیه فکر کنین، یکی از بهترین راهاش چیه؟ اینکه بریم تو کوه، نزدیک بشین به کوه، نگاه بکنین به کوه، از نزدیک مطالعه داشته باشین درباره این بعد و این زاویه عظمت کوه و نقشی که کوه در زندگی ما انسان ها داره. السلام علیکم و رحمت الله. رواسی کوههای سر به فلک کشیده، انهارا، این نهرهایی که جاری است. دقت میکنید شما هم با این نهر جاری چطوریه؟ نگون این نهرهایی که جاری است توی بین ما انسان ها، اینا چی؟ اینا همه آب شیرینه. بعد اینا با کجا بره میجون؟ میره کجا برسه؟ میره به دریا. اما چون دریا آب شوره، بین آب شور و شیرین تفاوت وزنه، این آبای شیرین قاطی آبای شور نمیشه، کنار همون دریا میمونه. تو جذب و مد دو مرتبه یه آبای شیرین به چرخه مصرف ما آدم ها باز برمیگرده. تو جذب و مد دریا دو مرتبه آبای شیرین چی میشه؟ میاد بالا، میرزه باز توی رودهای اطراف و وارد چرخه مصرف و زندگی ما انسان ها میشه. در اون آیه قرآن میفهمد که جعل بینهما برزخا، این خداوند بین این آب شور و شیرین دریا چرا کرده؟ برزخ کرده. برزخ، این برزخ چیه؟ همون تفاوت غلظت آب شور و شیرینه که نمیذاره اینا با هم قاطی بشن. بعد جناب آقای غلامی، و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، یکی دیگه از صحنه های شگفت‌انگیز این عالم خلقت نظام چیه؟ نظام ازدواج گیاهانه. ازدواج گیاهان ها خیلی عجیبه، این گیاهان از طریق ازدواج تکثیر میشن. جب. نظام ازدواجی که خود امثال در گیاهان برقرار کرده. این کیه که میاد عقد گیاهان رو میخونه آقای رسول جان؟ این کیه که میره خواستگاری؟ این کیه که با هم دیگه رو انتخاب میکنن؟ بعد که دقت میکنیم میبینیم او باد چه نقش عجیبی داره برای اینکه این عقد رو بخونه و نه رو با هم دیگه ارتباط بده و خلاصه این ازدواج باد، نقش باد. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار، یکی دیگه از صحنه های عجیبه تو این طبیعت که به شدت تفکر، این همه تفکر برانگیز ها، این همه تفکر برانگیزه، این هم اون مد الارضش، هم این کوههای سر به فلک کشیده و نقشی که این کوهها دارن در تعادل زمین، و هم این نهرهای جاری که هی میره دریا باز برمیگرده تا جو اولش، هی میره برمیگرده، و هم این نظام ازدواج در گیاهان که چطوری ازدواج برقرار میشه و چطور به ثمر میرسه، و جمله دیگه یغش لیل النهار، این که چکار میکنه؟ شب میاد چکار میکنه؟ روز رو میپوشونه. به عبارتی تداوم شب و روز، همیشه شب یا همیشه روز نیست، گاهی شبه گاهی روزی. خب مثلا شما الان روز شده، چقدر الان توی لحظه شما خوشین ها، ولی ببین اگه همین لحظه، اگه همیشه روز همین لحظه باشه، آدم بیچاره میشه. اگر لحظه های روز همیشه همین لحظه بینه طلوع این بشه، مثلا خوشو دیگه طلوع نکنه، بعد هم بینه طلوع این، بینه طلوع این، بخواد چند سال بینه طلوع این طول بکشه، بیچاره میشیم ما. علی رغم همه قشنگی که این بینه طلوع این داره، ولی همین یک ساعت این بسته دیگه، باز بره جلو، باز بره جلو، بره بره تا برسه به شب، تو از این شب شروع میشه. این تدریج و این تداوم خیلی پربرکته، خیلی فوق العاده است. و چطوری توی تداوم چه اتفاقاتی رخ میده؟ شما ببینید شبها، الان شبها تقریبا چقدر، ساعت چنده؟ از ساعت چند شروع میشه شب؟ از ساعت چجوری شروع میشه؟ ساعت سه و مثلا بگیم نیم، چند ساعت همش؟ 9 ساعت. پس روزها چند ساعت میشه؟ 15 ساعت. خب بعد این شبها مثلا چه بسا از این کوتاه‌تر هم میشه، کوتاه‌تر تا ایام تابستان، باز از این میشه شبها طولانی‌تر، روزها باز کوتاه‌تر. این تفاوت، این کاهش و افزایش ساعات شب و روز خیلی فوق‌العاده است. اینجوریه که 4 تا فصل درست میشه، و اگه 4 تا فصل نبود، بهار نبود، پاییز نبود، این مثلا همیشه بهار بود، همیشه تابستون بود، همیشه زمستون بود، همیشه هر کدوم این فصل ها به وقت خودش خیلی خوبه، اما اگه بخواد بیشتر از اندازه ادامه پیدا بکنه عامل بیچارگی است. یغش اللیل النهار، حالا شما ببینید چقدر آدم رو به فکر فرو می‌بره توی قضايا. تازه این در یک حد یک سرنخیست که بنده اشاره کردم. شما یک کتبی که پیرامون تفصیل این مطالب نوشتم مطالعه کنید چه اتفاقات عجیبی کنار این قضایا توی عالم داره رخ میده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. آیه بعد قرائت بکنید. اونم شش ماه شب شش ماه روز هم باز حساب حساب داره. این باز به گونه ای نیست که این شش ماه شب و شش ماه روز اینها چی؟ اینها این شش ماه شب شش ماه روز به چه معنیه؟ معنی این که یعنی مثل شب همینجایه؟ مد الارض داره تعبیر طی الارض من عرض کردم پس اشتباه گفتم ده بول عرض یه خواهر گفتم درسته. خب همون قسمتی که عرض کردم چی شد؟ کعبه شد. این اولین نقطه ای که از اونجا زمین پیدا شد اون نقطه شد محل چی؟ محل کعبه. بله بله اینا دیگه بعد از این اول زمین پیدا شد این همه کارا انجام شد بعد آدم خلق شد. حالا دیگه بله
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
اینجا باز بگه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون میفهمد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مطالب این آیه هم باز دستمایه خوبی برای تفکر است، تدبر است. ببینید قطعه های کنار هم دیگه احمد آقا گرفتیم از همون چی گفتم؟ این زمین این زمین این زمین زمین های کنار هم دیگه بینید این زمین مناسب است برای فلان کشت فلان محصول اون زمین او برای مناسب برای کشت فلان محصول اون زمین اون طرفی ای بابا اینا زمین ها کنار هم دیگه هست کنار که میگیم نه اینکه حالا مثلا فرض بکنید در فاصله 200 متری نه گاهی مثلا فاصله 200 کیلومتری این 200 کیلومتر زمین مناسب برای کشت پسته است اون 200 کیلومتر زمین اونوری برای کشت زعفرانه مناسب برای اونه اون یکی اونوری برای کشت چی اون یکی برای کشت چی قطع اون متجاورات یکی از نکته های عجیب اینه قطعه های زمین که علارغم این که در کنار همدیگه هم هستن اما هر کدوم تناسب برای رویش یک گیاه خاصی دارن فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان سنوان اون شاخهایی میگن سلام علیکم رحمت الله به اون شاخهایی گفته میشه که مربوط به یک ریشه است غیر سنوان شاخهایی که مربوط به یک ریشه نیست وقت نکته که قشنگه و عجیبه خدا روی این نکته بیشتر انگار آدم احساس میکنه میخواد منوف بده جناب امید اینه یسقا به ماء واحد آیا قلعه مثلا گرفتی؟ گرفتی؟ نگرفتی؟ نگرفتی مثلا نگرفتی یسقا به ماء واحد چی مثلا بشه؟ باریکالله شما توی باغ یک آب توی باغ هست بابا یک زمینه یک آبه یک خاکه اما این آب وقتی میره تو این چوب میشه هلو تو اون چوب دیگه چی میشه؟ میشه آلبالو توی یکی دیگه میشه زردالو توی یکی دیگه میشه خیار توی یکی دیگه شوری میشه یه آب داره منه توی اینا اما هر کمی چیزی میشه او عجب خدا معلوم میشه توی چوبه یک تکنولوژی رو قرار داده که آب وقت تو تکنولوژی عبور میکنه بعد چی میشه از دوبه میشه بولو اما تو چوبه دیگه یک سیستمی رو خدا قرار داده که میشه گیلاس میشه آلبالو بعد عجیبه من توی کتابی میخوندم که مثلا در یک نمایشگاه توی یک از کشورها یک نمایشگاه انگور گذاشته بودن، 5000 نوع انگور رو اونجا به نمایش در آوردن. 5000 نوع انگور، البته لابد انگورا 7000 نوع بوده که اون قسمه گیر آوردن اونجا به نمایش در آوردن. حالا تو این درخت انگورم وقتی یه آب میره، از اون درخت انگور یه جور انگور در میاد، از اون یکی دیگه یک جور دیگه، یکی جور دیگه، مزه‌های مختلف، رنگ‌بندی‌های مختلف، ویتامین‌های مختلف، اندازه‌های مختلف. جز خواب ما این واحد. بعد جالبه فهمت، و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، ناظر به همین نکته‌ای که عرض کردم. اینا هر کدوم، اینا همه شون انگورن، 5000 نوع انگور، اما هر کدوم یک مزه خاصی، یک طعم خاصی، یک بوی خاصی، یک رنگ خاصی، یک ویتامین خاصی، یک اثر دارویی مخصوصی. همه همین انگوره که موجود است، من نگاه کنیم مثلا میگم فلان انگور برای فلان بیماری خود، نه فلان انگور خطرناکه، اوی که استفاده نکن. انگور عسکری اینجوری، انگوره جا بگین انواع انگوره ده تن جایی که باغ انگور دارن، فقط 3-4 نوع انگور نامشو بیشتر برد نیستن. حالا یه تو کشور چیکار کردن که اینا 5000 نوع انگور رو به نمایش داره بردن. این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. انشاءالله ادامه کلام برای بعد از اینکه بزرگوارا یک تغییر ذائقه‌ای دادن. اللهم صل علی محمد و محمد المعجل فرجه. برای تغییر ذائقه تشریف اتاق کناری